مسئله مبارزه با بیسوادی در جوامع بشری از دو مسیر تکمیلی انجام میشه. از یه طرف باید همه دانش آموزانی که به سن تحصیل میرسن بتونن به مدرسه برن. امروز حدود 90 میلیون بچه که به سن تحصیل میرسن قادر نیستن به مدرسه برن، و در وهله دوم کسانی هم که در گذشته نتونستن از یک آموزش حداقل برخوردار باشن، یعنی اون جمعیت بیسواد موجود، اینها را بشه به تدریج باسواد کرد. اگه بخوایم به کارنامه این حدود نیم قرن تلاش برای باسواد کردن جامعه انسانی برگردیم، میتونیم بگیم که ما یک کارنامه بسیار مثبتی نداریم، برای اینکه اگر مثلا 15 سال پیش حدود 1 میلیارد بیسواد داشتیم، الان حدود 800 میلیون بیسواد داریم، و بخشی از اینها نه به خاطر تلاش‌های سازمان‌هایی که مسئول و متولی این کار هستن، بلکه به خاطر مرگشون از این جمعیت کم شده. در نتیجه میشه گفتش که با اینکه یه سری پیشرفت‌های حاصل شده، ولی این پیشرفت‌ها به اندازه انتظار و به اندازه آرزوهایی که در اون زمان وجود داشت نیستن، و ما امروز شاهد یک شکاف عظیم هستیم بین کشورهای شمال و کشورهای جنوب، یعنی کشورهای شمال که همه جمعیتشون باسوادن و سطح سواد بالایی برخوردارن، و کشورهای جنوب که هنوز غرق در این مشکلات هستن. از طرف و از طرف دیگر تفاوت‌هایی که بین زنان و مردان وجود داره، زنان بیشتر از مردان در معرض همچین مشکلی قرار دارن، و یا گروه‌های اجتماعی آسیب پذیر یا مناطق روستایی، اینا همه اشکال مختلف نابرابری در برخورداری با آموزشی که بعداً در جمعیت بیسواد خودشو نشون میده.
آقای پیوندی، بازوی علمی آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگه که مبارزه با بیسوادی یکی از کلیدی ترین مسائل در ایجاد توسعه پایدار در جهان است. شما آقای پیوندی بیسوادی رو چگونه توجیه میکنید و چگونه مبارزه با بیسوادی میتونه در توسعه پایدار جهان موثر باشه؟
زمانی که یونسکو فعالیتش در این زمینه آغاز کرد، در همه کشورهای جهان تقریبا یه تعریفی از بیسوادی وجود داشت که امروز اون تعریف کاربردش از دست داده. اون زمان کسی که یک متن ساده رو میتونست بخونه یا بنویسه باسواد محسوب میشد، در حالی که امروز چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه فرهنگی و روابط عمومی یک فرد، اگر قرار باشه که به کسی باسواد بگیم، اون کسیه که بتونه با ویژگی‌های دنیای امروز کنار بیاد و به نیازهای جامعه امروز پاسخ بده. اگر برای مثال ما توسعه پایدار را به عنوان یک امر بسیار مطلوب در وضعیت دنیا امروز تلقی میکنیم و میخواهیم که کشورها در راه توسعه پایدار گام بردارن، سطح سواد افراد طوری باشه که هدفهای توسعه پایدار، ایده های توسعه پایدار، نوع رابطه با فرهنگ و با جامعه در توسعه پایدار، همه اینها را فرد بتونه درک بکنه و به یک بازیگر اجتماعی واقعی تبدیل بشه. و برای همین هم خواندن و نوشتن دیگر کافی نیست، این فرد باید بتونه با تکنولوژی جدید سر و کار داشته باشه، باید بتونه مسائل زیست محیطی رو درک بکنه، باید بتونه سر از اقتصاد، سر از اشکالی از تولید که به توسعه پایدار کمک میکنن در بیاره، بتونه کشاورزی رو اونطور پیش ببره که دیگر کره زمین نابود نشه به خاطر استفاده از برای مثال کود شیمیایی به صورت افراطی. همه اینها مسائلی هستن که نیاز اینو مطرح میکنه که یک نوع آموزش جدید باید افراد داشته باشند که بر اساس اون بتونن به یک بازیگر آگاه و هوشمند توسعه پایدار تبدیل بشن.
آقای پیوندی، اگر بخواید نگاهی بیاندازید اجمالی به ایران و وضعیت بیسوادی و مبارزه با بیسوادی در ایران، چه خواهید گفت؟ از اونجایی که مقامات ایرانی میگن که حدود 14% مردم که بالای 6 سال هستند بیسوادن، همچنین گفته میشه که از کل آمار بیسوادی که رقم مطمئنی در دست نیست، 70%شون زنان هستند.
ایران بعد از یک دوره که امر مبارزه با بیسوادی رو تونست بسیار پیش ببره، یعنی در دهه 60 شمسی، متاسفانه بعدها این برنامه و این تلاش رو نتونست به همون آهنگ پیش ببره. در نتیجه ما در اوایل دهه 60 14 میلیون بیسواد داشتیم، این رقم در سالهای بعد به 10 میلیون رسید، و همچنان ما تقریبا همین حد بیکار در جامعه داریم، و حدود 3 میلیون از این 10 میلیون بین 20 تا 45 سال قرار دارن. این به چه معناست؟ این به این معناست که نظام آموزشی ما هنوز نمیتونه با پوشش کامل آموزشی اضافه شدن بر بی سوادان را از طریق راه یافتن به مدرسه را از بین ببره. این ورودی به جمعیت بی سواد ما در ایران هنوز از بین نرفته. و مشکل دیگه ای که ایران باش سر و کار داره اینه که حدود 25% نوجوانان و جوانان ما قبل از پایان دوره آموزش اجباری نظام آموزشی را ترک میکنن و اینها به خاطر کم بودن سوادشون برای همیشه در معرض دوباره بی سواد شدن قرار دارن. برای همینه که امروز در حقیقت صحبت کردن از اینکه ما 10 میلیون بی سواد داریم یا 14% جمعیت ما بی سوادن کافی نیست، برای اینکه باید دید بقیه جمعیت چه سطحی از سواد دارن، چقدر از دانش آموزان ما به طور واقعی میتونن به نظام آموزشی دسترسی پیدا بکنن و ما چه برنامه‌ای داریم برای اینکه کسانی که از سطح آموزشی لازم برخوردار نیستن در آینده بتونن از یه سطح مطلوب‌تری برخوردار باشن، برای اینکه همه توسعه آینده ایران، همه حضور ایران در اقتصاد جهانی، در عرصه جامعه جهانی، چه در حوزه فرهنگ، چه در حوزه اجتماعی و هر بود دیگه ای از توسعه اجتماعی در نظر بگیرید، این همش بسته به این داره که ما چه جمعیتی داریم، با چه کیفیتی، با چه سوادی و با چه مهارت‌هایی. سوالیه که متاسفانه در ایران خیلی کمتر مطرح میشه و همش روی پایین اومدن درصد بی سوادها تکیه میشه، در حالی که امروز اصلا داشتن جمعیت بی سواد در یک جامعه مثل ایران با این سابقه آموزشی و این سابقه فرهنگی یه شرم ملی است. چه رسد به اینکه حالا اگر ما وارد جزئیات جمعیت بشیم میبینیم که حدود از اون 85% که با سواد محسوب میشن شاید نیمیشون از سطح سواد مطلوب برخوردار نباشن و کماکان در معرض پیوستن به جمعیت بی سواد ایران باشن. به پدیده‌ای که در کنار این وجود بی سوادی یا کم سوادی پردامنه در ایران تا حدود زیادی جلب توجه میکنه اینه که ایران همزمان یه جمعیتی داره که گاه بسیار با سواد، بسیار در سطوح علمی موفقه و این شکاف بین نخبگان ما از یک طرف و بدنه جامعه ما که سواد کمتری داره یکی از معضلات ایران برای یک توسعه پایداره، چون رفتن به طرف پایدار فقط داشتن تعدادی معینی دانشجوی خوب، دانشجوی برجسته یا نخبگان علمی یا فرهنگی نیست، بلکه نیاز داره که تمام جامعه از یک سطح حداقل آموزشی و فرهنگی برخوردار باشن، برای اینکه اقتصاد جامعه، کل جامعه، فرهنگ جامعه فقط نه توسط نخبگان بلکه توسط همه مردم در واقع به وجود میاد، شکل میگیره و تحول پیدا میکنه.
آقای پیوندی، بافت شهری، روستایی، سنت‌ها، عرف و عادت و فرهنگ هم در بیسوادی میتونه نقش داشته باشه. به طور مثال شاید تعداد زیاد زنان بیسواد شاید مرتبط باشه با اینکه زنان رو شایسته درس خوندن نمیدونن. شما تصور میکنید که چه برای زنان و چه برای مردان، به ویژه با توجه به فرهنگ ایران، چه راه حلی وجود داره برای اینکه سواد آموزی کنن و به اون درجه از سوادی که شما بهش اشاره کردید برسن؟
من فکر میکنم که اگه تجربه استانهای مختلف ایران رو در دهه گذشته نگاه بکنیم میبینیم که مهمترین مسئله‌ای که مانع از وجود عدالت آموزشی میشه به طوری که بتونن زنان و مردان، افراد متعلق به گروه‌های مختلف اجتماعی یا افرادی که به زبان‌های غیر فارسی صحبت می‌کنن بتوانن به یه اندازه به آموزش یا نزدیک به هم به آموزش دسترسی داشته باشن، این مستلزم از یک طرف وجود یه سیاستی خیلی روشن و هوشمندانه از طرف تصمیم گیرندگان جامعه است برای اینکه این نابرابری‌ها از بین برن و از طرف دیگر اون تمام بحثایی که در مورد این گروه‌های اجتماعی، گروه‌های محروم‌تر در زمینه آموزش هستن، در مورد اینها گفتمانی مطرح بشه که مثبت باشه و بتونه اونا رو تشویق بکنه به مشارکت بیشتر. ما در این دو زمینه بسیار کمکاری کردیم. یک زمینه سومی هم وجود داره که بسیار مهم است و اون اینه که این پرسش پیش میاد که آیا عدم آموزش به زبانهای مادری در مناطقی که به زبانهای غیر فارسی صحبت بکنن، آیا این یک دلیل مهم برای بیسوادی هم میتونه باشه؟ این پرسش خیلی مهمیه که میشه مطرح بشه، برای اینکه اگر ما به آمار ایران نگاه بکنیم میبینیم که اون استانهایی که جمعیت بیسواد بالاتری دارن و یا نابرابری های آموزش درشون زیادتره همزمان همون استانهایی هستند که درشون اکثریت افراد زبان مادریشون زبان غیر فارسیه، در حالی که در استانهایی که حتی از نظر اقتصادی توسعه یافته نیستند و حتی از نظر مذهبی گاهی بسیار سنتی هستند، ما از سطح بسیار بالایی باسوادی برخورداریم، چه در میان زنان و چه در میان مردان. من میتونم یزد و سمنان رو مثال بزنم که بالاترین میزان باسوادی زنان رو در ایران دارن، ولی همزمان به هیچ وجه نه استانهای بسیار سنتی هستند و نه استانهایی هستند که میشه گفتش که استانهای غیر سنتی و بسیار مدرن شده ایران هستند. اینا نشون میده که تلاش هوشمند و آگاهانه و همینطور توجه به اون مشکلاتی که افراد به خاطر اون نتونستن به آموزش راه پیدا بکنن یا به خاطر اون نمیتونن تحصیلشون ادا بدن، اینها باید تبدیل بشه به یک دغدغه ملی برای همه جامعه ایران، برای که وجود بیسواد در هر جای ایران یک نقص و یک آسیب مهم برای مجموعه جامعه ایران است.
آقای پیوندی، در بسیاری از کشورها میتونیم به طور مثال سوئد رو نمونه بیاریم، آموزش به ویژه دبستان و دوره اول دبیرستان اجباری هست. یعنی اگر که فردی فرزندشو به مدرسه نفرسته و یا احیانا اگر خود فرزند به مدرسه نره، میان و میبرنش به مدرسه و امکاناتی براش فراهم میکنن که به درس علاقه‌مند بشه. به نظر شما چرا در ایران آموزش به ویژه دبستان و دوره اول دبیرستان اجباری نیست؟
ببینید، قانون 1290 یعنی درست 103 سال پیش اجباری بودن آموزش رو مطرح میکنه در ایران برای اولین بار بعد از انقلاب مشروطیت، و این آرزوی بزرگ پیشگامان انقلاب مشروطیت، کسانی که در اون زمان تلاش کردند که ساختار جدیدی برای جامعه ایران تدارک ببینن، و این آرزو تا امروز جامعه عمل به خودش نپوشونده و آموزش اجباری در ایران به طور واقعی اجرا نشده، با اینکه قانوناً چه در قانون اساسی جدید، چه در قانون اساسی قبلی، چه در قوانین زیردستی وزارت امور خارجه همواره تکیه میشه به اهمیت آموزش اجباری، ولی به هر حال گام‌های عملی براش برداشته نمیشه و حدود 25% بچه‌های ما پیش از رسیدن به پایان دوره اجباری مدرسه رو به دلایل مختلف ترک میکنن و هیچ کاری برای این عده نشده، و خود این موضوع در واقع یک پدیده بسیار نگران کننده برای توسعه پایدار، برای فرهنگ جامعه، برای اقتصاد جامعه، برای همه شئون زندگی جامعه است. کشورهایی که بهشون اشاره کردید الان بیش از یک قرن یا یک قرن و نیم که کلیه جمعیت زیر 15 سالشون تحت پوشش آموزشی قرار دارن و نه تنها پدر و مادر اجبار دارن، بلکه دولت خودشو مسئول میبینه که تک تک بچه‌ها رو ببره به مدرسه و تا سن 15 سالگی دست کم بهشون آموزش بده. این در اروپا کاملا عملی شده، در مناطق پیشرفته در کشورهای شمال دنیا به طور کامل اجرا شده، ولی در بسیاری از کشورهای جنوب و در حال توسعه از جمله در ایران متاسفانه این امر مهم عملی نشده، و این یکی از اون مبادی ورود به جمعیت بی‌سواده که باعث میشه که جامعه ما کماکان جمعیت بی‌سواد داشته باشه.